میز خبر
با کامران برومیده.
بله، شنوندگان عزیز رادیو سلامت میدونن که روزهای جمعه بخش خبری ساعت 19 تقدیمشون نمیشه و همراه میشیم با خبرنگارمون و خبرهای قرآنی که انشاءالله قرار هست این بزرگوار به شما تقدیم بکنن. بله. آقای کامران برومیده.
سلام آقای برومیده، بفرمایید.
سلام. به نام خدا. سلام، خدا قوت عرض میکنم و عرض قبولی طاعات خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه ماه شبکه رادیوی سلامت، سرکار خانم عزیزی و جناب آقای الله دانی.
بزرگوارید، در خدمت شما هستیم با خبرهای قرآنی.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. بدون فوت وقت میریم سراغ خبرها. نخستین خبر در ماه ماه مربوط است به نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم.
قرآن کتاب رشد و رویش، نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم. www.ikfa.ir معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله، این آنونس نمایشگاه قرآن کریم بود. البته این صدای فکس مودم خیلی قدیم، مربوط به خیلی قدیم ها هست. بگذاریم. اما هفته گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان خبرنگاران در نشست خبری این رویداد و رونمایی از پوستر نمایشگاه بود. سایت نمایشگاه حدوداً 10 روزه به صورت رسمی از ظهر فردا 11 اردیبهشت و 18 رمضان به نشانی ikfa.ir انشالله افتتاح میشه. نمایشگاه مجازی قرآن کریم شامل دو بخش فروش و محتوایی.
بله.
بخش فروش با بیش از 120,000 عنوان محصولات مکتوب و خدمات ارسال رایگان توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خدمت علاقمندانه. و اما در بخش محتوا چه محصولاتی ارائه خواهد شد؟ آقایان عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه، و مرتضی خدمتکار آرانی، معاون نمایشگاه، توضیح دادند.
در حوزه آموزش های مجازی، مشاوره های تخصصی مجازی، کودک و نوجوان و وبینار های تخصصی کار رو دنبال خواهیم کرد.
هر آنچه که در حوزه تلاوت قرآن در فضای مجازی وجود داره اونجا عرضه خواهد شد. بحث تفاسیر و ترجمه های قرآن کریم محور بعدی هست. تمامی سایت ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های اجتماعی معرفی خواهند شد.
بله، ماه بهار قرآن هست. و یک خبر دیگه در ارتباط با آزمون سراسری قرآن اطرت که پس از چندین بار تمدید و تعویق در ثبت نام و برگزاری، بالاخره 19 دورش یا همون اولین دوره مجازیش در 14 رشته به مدت 3 روز از 8 اردیبهشت آغاز شده. امروز هم آخرین روز اون هست. ساعت آزمون از 9 تا 20 در پایگاه اینترنتی قرآن edu.ir اعلام شده و خب همونطور که مستحضرید دیگه کمتر از 1 ساعت به پایان برگزاری این آزمون باقی مونده. از آقای فخرالدین اسماعیلی، رئیس ستاد اجرایی آزمون‌های سراسری قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره ویژگی‌های این آزمون مجازی که بیش از 120,000 شرکت کننده هم داشته پرسیدم.
سوالات گروه کودکان، نابینایان و کمبینایان هم به صورت متن و هم به صورت صوت ارائه میشه. هر سوال تایمر ویژه خودشو داره و داوطلب باید در وقت مقررش به سوال جواب بده. امکان کپی کردن سوالات و گزینه‌ها در حافظه دستگاه وجود نداره. امکان برگشت به سوال قبل هم وجود نداره. داوطلبان از طریق هر دستگاهی که میخوان آزمون بدن، چه گوشی تلفن همراه، چه تبلت، چه دستگاهی لپتاپ و کامپیوتر، میتونن در این آزمون شرکت بکنن.
با خبرهای قرآنی و معارفی در ماه ماه از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. جناب آقای الله دانش و سرکار خانم عزیز،
بله،
یه خبر هم بشنوید از آیین رونمایی تفسیر همراه که سه‌شنبه گذشته در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.
بله.
ستاد هماهنگی کانون‌ها یا به اختصار فهما، با هدف عمومی سازی تدبر در آیات وحی، تهیه و تألیف این تفسیر 604 صفحه‌ای مبتنی بر یک آیه از هر صفحه قرآن و بارگذاری اون در سایت بچه‌های مسجد.ir رو بر عهده داشته. حجت الاسلام علی اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور.
اگر این در اختیار یک امام جماعت با سلیقه قرار بگیره، فرصت هم نکرده باشه برای مراجعات دیگه، او رو بی‌نیاز می‌کنه.
آیاتی که کاربردی ترن در زندگی بشر، اینها انتخاب شده برای تفسیر اون. اول برخی از واژگان اون آیه رو توضیح میدن، توضیحش توضیح خیلی تخصصی نیست، همگان میتونن استفاده بکنن. بعد نکاتی رو تفسیری اشاره میکنن، اگر داستانی در ذیل اون هم هست به اون داستان هم اشاره میشه.
بله، فقط اضافه میکنم که این تفسیر قرار به زودی در اختیار ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور هم قرار بگیره. یک خبر هم داشتمید از انس و همنشینی جوانان قومی با کلام وحی. روزانه 5 قاری بین سنین 15 تا 23 سال در شهر مقدس قم صبحای ماه مبارک رمضان در جوار حرم بانوی کرامت قرآن کریم رو تلاوت میکنن که این آیین همزمان از ساعت 10 تا 11 به صورت مستقیم از شبکه‌های سراسری و استانی امید و نور پخش میشه. توضیحات حجت الاسلام قاسمیان، مدیر مرکز قرآن و حدیث حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و آقای مهدی فروغی استاد قرائت قرآن کریم رو در این باره میشنویم.
ترتیب جوانان الان در حال برگزاری هست که حدود 30 نفر از جوانان عزیز قرآنی ما عهده‌دار کرسی تلاوت هستند.
وقتی احیانا مشکلی پیش بیاد یا مرتکب خطایی بشن در قرائت، اینجا بهشون تذکر داده میشه. خطاهایی که یخ می‌بینی مثلا به چشم میاد، خطاهای عبارتی هست و اینها که حالا خیلی شاید کم هم پیش بیاد. نکات فنیشون رو اینجا یادداشت می‌کنیم که در چه ساعتی هستن، نکات ریزی که نمیشه اعلام بکنیم بهشون تو گوششون بگیم و نیازی هم نیست. اینجا ما برآورد فنی می‌کنیم که اجراشون در مجموع چقدر محاسن داشت، چقدر معایب داشت. حالا اینها رو برای اینکه بعدها بتونیم ازشون کمتر یا بیشتر استفاده بکنیم مورد ارزیابی قرار می‌گیره.
بله، و اما خبری از طرح ضیافت آیه ها. ضیافت آیه ها عنوان طرحی است که معاون تبلیغ و ارتباطات حوزه علمی قم درباره اجرای اون در این شهر مقدس گفت به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای ترویج و توسعه جلسات خانگی قرآن کریم این طرح در منازل با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اجرا میشه. حجت الاسلام ابوطالبی افزود برای اجرای این طرح از ظرفیت 200 روحانی و مبلغ حوزه علمیه که آشنا به تفسیر و معارف قرآنی هستند استفاده شده.
ویژگی مهم این طرح این هستش که همه چیز دایر مدار مردمه، یعنی این مردم هستن که در خانه های خودشون جلسات خانگی قرآن رو میخوان تشکیل بدن و چون تمایل دارن که به غیر از قرائت قرآن از معارف قرآن هم بهره مند بشن، دوست دارن که یک روحانی که آشنا با تفسیر باشه خدمتشون برسه و معارف قرآنی رو هم براش ارائه بکنه. به هر میزانی که مردم شریف ما، همشهریان عزیزمون توی قم، جلسات خانگی تو خونه هاشون بخوان دایر بکنن، ما وظیفه خودمون میدونیم که روحانی مورد نیازشون رو انشالله تامین بکنیم.
انشالله که این طرح سراسری بشه. معاون تبلیغ و ارتباطات حوزه علمی قم در پایان هم گفت متقاضیان برای شرکت در این طرح میتونن کلمه ضیافت آیه ها رو به شماره پیامکی 3015-1455 ارسال کنند. اما یک خبر هم بشنوید از حوزه بین الملل.
فقراء نيجيريا وخصوصا مع بداية الشهر الفضيل، إذ أوعز الشيخ الزكزاكي بتوزيع بعض الأطعمة على المحتاجين، كما التي تعتبر من القضايا المظلومة والتي تتعرض
داخل زندان برای کمک به فقرا. به گزارش شبکه اللولو که صدای من هم میشنوید، گزارش رو شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه در این پیام توصیه کرده مواد غذایی در میان نیازمندان در ماه مبارک رمضان توزیع بشه. شیخ زکزاکی از سال 2015 در عملیات نظامی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل به کشته شدن بیش از 300 نفر از هوادارانش در زاریا از جمله 6 نفر از پسرانش انجامید بازداشت شده. یه خبر هم بشنویم از سراغ، در واقع سراغ بگیریم از فضیلت‌های تسبیحات بزرگبانوی دو عالم که تألیفی مکتوب و معنوی است با نام تسبیح کوثر. این عنوان جامع ترین تحقیق درباره تسبیحات حضرت فاطمه زهرا علیها السلام با قلم حجت الاسلام سید ابراهیم مرتضوی است که در 3 جلد جمع‌آوری شده و به تازگی هم در اختیار علاقمندان قرار گرفته. توضیحات مؤلف رو بشنویم.
ما میگیم تسبیح حضرت زهرا، یعنی این تسبیح رو ایشون انجام دادن و به اسم ایشون در السنه مسلمین قرار گرفته. تسبیح شریف از مصادیق بارز ذکر کثیره. این از خدا بسیار یاد کنید مصداق اتمش در روایات متعدد فرمودن ذکر حضرت زهرا هست. تسبیح در دو جا مثلا التزام عملی داره، یکی بعد از نماز، یکی قبل از خواب، ولی حدوداً 27 موضع و مورد دیدیم وارده. یک نمونش مثلا در حرم حضرت معصوم علیه السلام، در نمازهای مستحبی دیگر.
بله، این هم خبرهای ما بود.
خیلی ممنون
که تاعت قبول باشه ما رو در لحظه افطار از دعای خیرتون بینستید نذارید. بسیار سپاسگزارم که همراهمون بودید.
ما تشکر می‌کنیم از شما آقای برومیده بزرگوار با خبرهای قرآنی که تقدیم دوستان کردید. خدا نگهدار.
از شما آقای کامران برومیده موفق باشه، عصر بخیر و خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکر گزار الطاف ذات اقدسش باشی.
خدا
خب، لحظات عصرگاهیتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. اینجا تهران، رادیو سلامت، ویژه برنامه ماه ویژه افطارهای ماه مبارک رمضان. تا ساعت 21 همراه ما بمونید.
در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، تقارن 97مین سالگرد تأسیس بانک سپه را با ماه مبارک رمضان به فال نیک میگیریم و در اولین سال از فعالیت این بانک بعد از اجرای طرح ملی ادغام، مصمم هستیم با نگاهی نو در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خدمت رسانی به مردم عزیز گام برداریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
خب خانم عزیزی، بله. بفرمایید، خوشحال می‌خواستم صحبت کنم.
نه خواهش می‌کنم، خواستم اعلام ساعت کنم چون خیلی از دوستان ما مخصوصا بانوان ما الان درگیر و داره تدارک سفره افطار هستن.
چه جالب، منم می‌خواستم همینو بگم.
آره، براشون مهمه که زمان رو از دست ندن. 13 دقیقه از ساعت 19 گذشته. یه خدا قوت جانانه می‌خوام بگم به همه خانم‌های بزرگوار، خانم‌هایی که واقعا در ماه مبارک رمضان زحماتشون در منزل مضاعفه.
بله.
و علاوه بر اون در حیطه‌های مختلف اجتماعی هم ممکنه که فعال باشن، مثل مهمان تلفنیمون در همین لحظه خانم دکتر اعظم صفری عضو هیئت محترم مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران. خانم دکتر صفری بزرگوار، سلام علیکم، عصر شما بخیر، تاعت قبول.
خانم دکتر صفری، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز،
تاعتون
قبول باشه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما در بخش ارتباط با مجمع خیرین سلامت با هر کدوم از بزرگواران صحبت میکنیم هر روز و سعی میکنیم که اطلاعات مفید و البته مثمر ثمری رو تقدیم دوستان عزیزمون بکنیم. خانم دکتر بفرمایید که مهمترین اقدامات مجمع خیرین سلامت استان تهران که لازم شنوندگان عزیز ما در جریان باشن چی هست؟
بله، از اهداف مجمع خیرین سلامت شناسایی و ساماندهی خیرینه که مایل هستن در امن سلامت خدمت کنن.
بله.
حالا در برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری سریع از کمک‌هاشون و مشارکت‌های مردمیشون و هدایت این کمک‌هاشون که به اولویت‌های حوزه درمان سلامت و بهداشت کشور کمک بکنه. یعنی مجمع خیرین سلامت در حقیقت برای بهره‌گیری، ارتباط‌گیری و جذب خیرین ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور داره تلاش میکنه. بله
بله، خیلی متشکرم.
بله خیلی متشکرم. خب خانم سفری، پشتوانه شما مشارکت مردمه، درسته؟
بله
هموطنان
بله.
عزیزمون چطور میتونن توی امر خیر با شما همراهی کنن، مشارکت داشته باشن و کمک های خودشون رو به دست شما، مجموعه شما برسونن؟
بله، ببینید مجمع خیرین هم از طریق به فضای مجازی در ارتباط هست، هم مستقیما از مراکزی که وجود داره در تهران ارتباط برقرار میکنه. ما خودمون دعوت میکنیم از افراد مختلف که در یک زمینه ای دارن خیر میرسونن به مردم.
بله.
حالا مثلا ما جلسه داشتیم با خانم هایی که ماما بودن چند وقت پیش.
بله.
اینا کارهای بسیار خوب و ارزنده دارن انجام میدن. ما خب در راه سلامت و ساماندهی اینها داریم کمک میکنیم، یعنی داریم یه جوری هماهنگ میکنیم با هم دیگه، هم ما بتونیم به اونا کمک بکنیم و هم اونا بتونن به ما کمک بکنن. خیرین ماما که دارن خیلی کارهای خوب انجام میدن برای خانم هایی که امکان مالی ندارن.
بله.
یا برای مثلا دختر خانم هایی که تو سن دبیرستان هستن، حتی سنهای پایین تر هستن.
درسته.
اینا دارن خیلی کارهای خوبی انجام میدن و ما داریم هماهنگ میکنیم و برنامه ریزی میکنیم تا هم اونا بتونن بهتر هماهنگ بشن، چون به هر وقتی که یه پشتوانه ای داشته باشن از طرف مجمع خیرین بهتر میتونن کارشون انجام
بدن. قطعا همینه. خانم دکتر، من ابتدای صحبتام رجوع به خانوما صحبت کردم، شما هم الان ختم کردید گفتگوتون رو به خانمهای بزرگوار، مخصوصا ماماهای عزیزمون. من میخوام گریزی به این ماجرا هم بزنیم که اصلا واقعا زنان خیر ما در عرصه سلامت نقششون به چه شکله.
ببینید الان شما تو هر شهری که نگاه بکنید، حالا تو همین شهر تهران، تو اکثر مناطق میبینید که خیریه‌های کوچیکی هست که حالا به کمک مردم، به کمک اقوامشون یا به کمک دوستاشون خیریه‌های درست کردن که دارن از توانشون استفاده میکنن و کمک میکنن به اطرافیانشون یا به کسایی که نیازمندن.
پس بانوانم خیلی پررنگی دارن. بله
بله، اکثر اینا هم خانوما تشکیل دادن. بعد ما حالا میایم مثلا ما یه گروهی داریم که به حساب داریم، یه طرحی هم دادیم برای سلامت خانواده هایی که متاسفانه یکی از اعضای خانواده شون معتاد هستن.
بله.
خب اینا خانواده، ما کاری به شخص معتاد نداریم تو این زمینه، ما به خانواده هاشون کارمون به اونا مربوطه،
توانمندی خانواده ها سر.
بله. بله. یعنی ما داریم به حساب طرح سلامت خانواده هاشون رو برنامه ریزی میکنیم.
چقدر داریم؟ میشه بیشتر توضیح؟
اینا واقعا خانواده هایی هستن که آسیب پذیر هستن.
بله.
از هر لحاظ که بگی، حالا از لحاظ مادی بگی، روحی روانی بگی.
بله.
حتی اونایی که از لحاظ مالی مشکلی ندارن، وقتی که میبینی واقعا مشکلات بزرگی برای خودشون ایجاد شده، برای خواهر برادرای اون شخص، حالا به هر
فرزندانشون،
اینو طرح سلامت خانواده های معتادین رو به اجرا برسون و کمک بکنن، افرادی که میتونن تو این زمینه به ما کمک بکنن، ما دستشون رو
به چه شکلی؟ یعنی مشاورین عزیز ما، روانشناسان ما، بله، میتونن در این حیطه کمک های شما
مختلفی هستن. یه سری مشاور هستن، یه سری همین ماماها هستن که دارن. بله. کمک میکنن. بله، افراد مختلفی هستن، یه سری هستن که از لحاظ مالی دارن کمک میکنن. حالا ما داریم طرحایی هم داریم میدیم، بالاخره پیشنهادی هم داریم میشه، افرادی که خیر هستن یه مالی رو دارن در اختیار سازمان میذارن، اینا رو ما هدایت میکنیم به این کمک به اینها.
بله بله، خیلی هم خوب.
بله. خیلی هم عالی.
بعد یه طرحی هم داشتیم. بله. که داریم کار میکنیم روش، طرح سلامت سالمندانه که شروع کردیم، حالا پیشنهادهای خیلی خوبی شده. سالمندان منظور نه سالمندایی که حالا سنشون خیلی بالاست، حالا 6 ماه 7 ماه 3 ماه آخر عمرشون که خیلی نیازمندن به اون شکل، حالا یه تخت بیمارستانی نیاز دارن و کاری نداریم.
بله.
ما به سالمندانی که الان تنها دارن زندگی میکنن، ممکنه یه خانومی از 60 سالگی به بعدش سالها حالش هم خوب باشه و تنها باشه، این الان روز به روز داره تو شهرمون زیادتر میشن. ما در مورد اونا داریم این طرحو می‌نویسیم. و به قول معروف میخواییم که مفرده بکنیم.
بسیار عالی. به شما و همه همکاران ارجمندتون خدا قوت میگیم و انشالله که موفق باشید در این امر خطیر و قدم مثبت و سازنده و خداپسندانه. اگر فکر میکنید مردم عزیزمون قدمی میتونن جهت همراهی بردارن یا کمک بکنن، حتما بفهمید. بله، اگر نکته بله. وجود داره بفهمید در انتهای صحبت.
ما مخصوصا در مورد کرونا این یک سال خورده ایم این که خیلیم واقعا به مراکز درمانی کمک کردن در تهیه و توزیع ماسک و مواد شوینده. فقط یک مورد مثلا 800 میلیون یه نفر کمک کرد، واقعا ماسک تهیه کردن برای خانواده‌های نیازمند.
بله.
ما از این کارا خب بالاخره همیشه دیدیم و از کمکشون هم بهره میگیریم.
بسیار عالی. نگفته‌ای باقی نمونده، خانم دکتر در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، من انشالله در جلسات بعدی برام به سلامت سالمندان خیلی حرف برم و انشالله دفعه دیگه در خدمتتون هستم.
انشالله.
خواهش می‌کنم سلامت باشین با امید فرج امام زمان و سلامتی همه اونایی که به فکر سلامت هم نوع خودشون.
بله، چه اشاره قشنگی داشتید. امروز روز آدینه بود، روزی که پشت سر گذاشتیم. ما هم آرزوی تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو داریم، روزی که جهان پر بشه از صلح و آرامش و امنیت.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اعظم سفری، عضو محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران. التماس تا خدا نگهدار.
آن که بیایی ای خسرو به خوبان، همه شب بیاویزم برهد چراغ از جان. با یاد تو هر شب ای جلوه پنهان، چه کنم اگر روزی ز غمت سپارم جان، ز غمت سپارم جان. دوری و خبری ز تو نرسد، دل تنگم از دنیا نگار من. باقی و سمریز تو نرسد، کی بردهد آخر بهار من. مهری و اثریز تو نرسد، بازا قرار من، بازا قرار من. جز تو نمیخواهم، من دل به تو بستم، چو قطره با تو پیوستم. تا با تو همراهم جز تو نمیخواهم، من دل به تو بستم، چو قطره با تو پیوستم. از جام تو مستم، از جام تو مستم. دوری و خبری ز تو نرسد، دل تنگم از دنیا نگار من. باقی و سمریز تو نرسد، کی بردهد آخر بهار من. مهری و اثریز تو نرسد، بازا قرار من. با غم رخ تو چه کنم اگر هرگز نیایی در کنار من. شب دگری گذرد و تو بازایی و بینی مزار من. من چه کنم اگر به تو نرسم، بازا قرار من، بازا قرار من، بازا قرار من، بازا قرار من. دوری و خبری تو نرسد، دلتنگم از دنیا نگار من. باقی و سمریز تو نرسد، کی بردهد آخر بهار من. مهری و اثریز تو نرسد، بازا قرار من. دوری و خبریز تو نرسد، دلتنگم از دنیا نگار من.
اللهم اجل لولی کل فرج آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله. ممنون که همراه ماه ما هستید. امروز راجع به همسایه هامون با همدیگه حرف میزنیم و یه روزی پیش میاد که همسایه، دوست، آشنا یا فک و فامیل به خاطر مشکلی به همراهی ما نیاز پیدا میکنن. بزرگان دین ما سودمندترین افراد رو برای دیگران بودن و از هیچ کمکی دریغ نداشتن دونستن. انشالله که ما هم جزشون باشیم.
انشالله. درست فرمودید. با الگو برداری از این رفتار خداپسندانه هم میشه بین دیگران محبوبیت به دست آورد، هم آرامش و رضایت خاطر داشت. در همسایه که همه ما ممکنه افرادی باشن که صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن. بله. کمی حواسمون به این همسایه ها باشه بد نیست، البته اگه با وجود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این رسیدگی و همدلی دهن به دهن نشه و آبروی خدایی نکرده نره.
کاملا درست. صدای شما رو در ماه ماه میشنم.
تئاترتون قبول باشه ان شاء الله. در همسایگی ما یه خانومی بودند که یه کم سنشون بالا بود و تنها زندگی می‌کردن. ما هر موقع می‌رفتیم خرید، برای این خانم هم خرید می‌کردیم و بعضی اوقات هم که من غذا درست می‌کردم، برای این خانم می‌بردم، می‌گفتم که شاید فاصله نداشته باشن غذا درست بکنن. و چقدر ایشون خوشحال می‌شد. به فرمایش حضرت فاطمه زهرا سلام الله، اول همسایه بعد خود. سپاسگزارم. معصومه دانش.
تشکر.
درود بر شما.
ما یه همسایی داشتیم، بنده خدا می اومد به خانمان قرآن یاد میدادن. الان از اونجا رفتن، افسوس میخورن دیگه مثل اون همسایی. ممنونم از برنامه خوبتون. از ته دل
تشکر از شما. از ته
دل.
حق همسایه باید آداب معاشرت و حقوق آنها را رعایت کنیم، به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته و در غم و شادی یار آنها باشیم. در همان گونه که در دین مبین اسلام سفارش زیادی به خوش همسایگی شده، من هم سعی میکنم همسایه خوبی باشم، چون گفتند گرچش میشود کمسو بار عینک را کشد بینی، زبینی باید آموزی ره همسایه داری را. و بهترین همسایه ما هم زهرا خانم بودند که خدا رحمتشون کنه، مثل مادر محله ما بودن. با تشکر از برنامه خوبتون، هاجر باقری از ایزه قهرمان، خدا نگهدار.
آفرین به شما خانم باقری.
همسایه‌ام آقای صادقی بود که حل مشکلات دیگران را بر حل مشکلات خود اولویت میداد. محمد عطاری، تهران.
خیلی ممنونیم. چقدر خوبه که اسم همسایه ها رو دوستان میگن.
خواستم چقدر خوبه که اسم میگن. چقدر خوبه که ما با هم توی این قضیه تفاهم داریم. خیلی هم عالی.
آره. و بعد یادی میشه از کسانی که دیگه بین ما نیستن و این خدا رحمتشون کنه، به نظرم خیلی قشنگه در این عصری که داریم نزدیک میشون به اذان مغرب، یکی از روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان، و چقدر خوبه این جزء آثار متأخری میشه که آقای الله دانه ما به عنوان یه همسایه میتونیم از خودمون به جا بذاریم.
واقعا همینطوره، همون خوبی و بدی هست دیگه. واقعا از ما فقط یه کاش خوبی فقط بمونه و یادش بخیر.
واقعا همینطوره.
خیلی خوب. بریم سراغ بخش بعدی.
ضمیر روشن. بخل و حسادت داره دلش نمیاد یه نفر یه کار خوب بکنه، یه نفر یه پیشرفت بکنه. همش به خاطر اینکه ترس توی وجودش فراگیر شده، زندگیش شده افکار منفی. کاش بدونه که این بخل و حسادت اول از همه آرامش خودش رو میگیره.